اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و امروز پنجشنبه 17 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر چند روز محدود در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. گزارش است که در لابلای زی برنامه یک جا با آخرین تحولات از سوریه و ترکیه را خواهید شنید. ولی قبل از همه توجه کنین به خبرهای منطقه و جهان از خالد مفتون.
با تقدیم سلام. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کردند که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعویق می‌افتد. بر بنیاد تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 27 میزان اعلام شود، اما اورنگزیب یک کمیشنر این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که با توجه به حجم کار در این مورد فیصله خواهد شد. او افزود که بررسی حجم کارهای تکنیکی در این کمیسیون جریان دارد تا روشن شود که برای انجام کارهای باقی مانده چند روز نیاز است و سپس تاریخ دقیق نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. در این حال محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا، به صدای آمریکا گفت که به تأخیر انداختن نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتواند نگران کننده باشد.
خود تأخیر و تعویق انداختن اعلام نتیجه گرفته از همکاری و ضعف مدیریتی بوده که درست برنامه‌ریزی نشده، اما اگر با تأخیر مواجه میشه، اگرچه ممکن تلاش شود برای پاکسازی و شفافسازی، ولی این تأخیر میتونه شکل تغییر نسبت به اعلام نتیجه بیشتر بسازه. این خودش یک نگرانی هست و امیدوار هستم که کمیسیون متوجه باشه.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید از زمانی که این سازمان روند ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرده است، ماه جولای سال 2019 میلادی خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است. بر اساس این گزارش تنها در ماه جولای 425 غیر نظامی افغان کشته و 1164 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. جزئیات از سحر عظیمی.
در گزارش تازه یونما که امروز به نشر رسید آمده است که در 3 ماه اول جولای تا 30 سپتامبر 1174 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3139 غیر نظامی دیگر مجروح شدند که این ارقام در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. یونما گزارش داده است که در 9 ماه گذشته 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 5676 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش یونما نشان می‌دهد که برای نخستین بار در سال جاری مخالفان مسلح حکومت مسئول تلفات بیشتر غیر نظامیان، یعنی 62% در مقایسه با نیروهای آمریکایی و قوای طرفدار حکومت افغانستان بودند. تاداماچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، گفته است که هیچ جناحی اقدامات کافی را برای حفظ جان غیر نظامیان اتخاذ نکرده است. یونما همچنان گفته است که ماه جولای تا سپتامبر خونین ترین ماه‌ها در جریان سال جاری در افغانستان بوده است. بر اساس گزارش یونما در جریان 9 ماه گذشته حملات انتحاری و غیر انتحاری عامل اصلی تلفات افراد غیر نظامی بوده است که 42% مجموع تلفات غیر نظامیان را تشکیل می‌دهد. درگیری‌های زمینی عامل 29% و حملات هوایی عامل 11% تلفات غیر نظامی عنوان شده است. او افزود که تلفات غیر نظامیان نشان می‌دهد که بجز مذاکرات صلح که به قطع جنگ منتهی شود، راه دیگری برای حل معضل افغانستان وجود ندارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که بدترین اشتباه آمریکا دخیل شدن کشورش در شرق میانه است. آقای ترامپ این موضوع را روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با امتای ایتالیایش در قصر سفید بیان کرد.
The worst mistake that the United States has ever made, in my opinion, was going into the Middle East.
به نظر من بدترین اشتباهی که تا حال ایالات متحده انجام داده است رفتن به شرق میانه است. حالا ما مانند یک پلیس در منطقه عمل میکنیم. این منطقه یک باتلاق است و نزدیک به 8000 میلیارد دلار مصرف کردیم و حال قوای خود را به کشور برمیگردانیم. ما نظامیان با استعداد داریم و آنان را به کشور برمیگردانیم. نظامیان ما نسبت به هر وقت دیگر قوی تر شدند، اما حال مثل پلیس عمل میکنند. ما کارهایی را انجام میدهیم که دیگر کشورها آن را انجام بدهند. دقیقاً ما کاری را انجام میدهیم که اروپایی ها باید انجام بدهند. ما کارهایی را انجام میدهیم که روس ها باید انجام بدهند. ایران، عراق، ترکیه و سوریه آن را انجام بدهند. ما مفت 1000 مایل از آن منطقه دور هستیم.
آقای ترامپ تاکید کرد که مبارزه بر ضد دهشت افغانی در شرق میانه باید توسط کشورهایی صورت بگیرد که در نزدیکی به آن منطقه موقعیت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که ملاقات روز پنجشنبه مقامهای آمریکایی با مقامهای ترکی در انقره موافقانه باشد. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال بیان شده است که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا وارد ترکیه شدند. هدف اصلی آنان وارد کردن فشار بر مقامهای ترکی است تا حملات تهاجمی خود علیه کردهای سوری را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داده است که اگر انقره به خواست واشنگتن عمل نکند، تعزیرات، تعرفه‌های گمرکی و سایر اقدامات ایالات متحده بر ترکیه ادامه خواهد یافت. اقداماتی که به گفته آقای ترامپ اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در انقره ملاقات کرد. موضوع مطرح بحث مقام‌های دو کشور حملات تهاجمی ترکیه بر ضد کردها در شمال شرق سوریه علیه کردهای سوری می باشد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
انتظار می رود آقای مایک پنس از ترکیه بخواهد تا عملیات تهاجمی خود علیه جنگجویان کردی را متوقف کند. تقاضایی که قبل از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه از سوی رئیس جمهور اردوغان رد شده است. روسیه نیز در قضیه سوریه به طور مستقیم دخیل است. مقامات روسی از ترکیه خواستند که دامنه و زمان این عملیات را محدود سازد. مسکو همچنان از نیروهای ترکیه خواسته است تا با نیروهای حکومت سوریه که در شمال سوریه مستقرند درگیر نشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه در قصر سفید گفت اگر روسیه می‌خواهد در سوریه درگیر شود، افغانستان را باید به یاد بیاورد. آقای ترامپ گفت روسیه در افغانستان درگیر شده بود. در آن زمان با این کشور اتحاد جماهیر شوروی خطاب می‌شد. حال تبدیل به روسیه شده است و این دلیل دارد، زیرا آنان پول زیادی را در افغانستان از دست دادند و کشورشان کوچک شد. او افزود که اگر روسیه می‌خواهد در سوریه نیز درگیر شود، تصمیم به دست خودشان است. این در حالی است که روسیه پیشنهاد کرده است می‌تواند برای حل معضله شمال شرق سوریه نقش میانجی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان اعلام کرد که تهاجم ترکیه در شمال شرق سوریه مشکل ما یعنی آمریکا نیست. آقای ترامپ گفت کردهایی که از قلمروشان در داخل سوریه در مقابل اردوی ترکیه دفاع می‌کنند فرشته نیستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه گفت که روسیه به انقره تعهد کرده که ملیشه‌های کردی سوریه که هدف عملیات تهاجمی نظامیان ترکی قرار گرفتند در مناطق سرحدی سوریه حضور نخواهند داشت. مالوت چاوش اغلو در مصاحبه با بی بی سی گفته است که روسیه تعهد کرده است که اعضای PKK یا حزب کارگران کردستان و نیروهای واحد اراست مردم در سرحدات سوریه حضور نخواهند داشت. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفته است که اگر روسیه یک جا با نظامیان سوریه جنگجویان کردی واحد حراست مردم را از منطقه دور کند، انقره با این اقدام آنان مخالفت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اوایل صبح پنجشنبه گفت در هر گونه معامله سوریه باید کنترل مناطق سرحد با ترکیه را به دست بگیرد. رهبران اتحادیه اروپایی و بریتانیا امروز پنجشنبه گفتند که در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این توافق را یک معامله بزرگ عنوان کرده است. صدر اعظم بریتانیا در یک پیام توییتر خود نگاشته است که پارلمان کشورش باید تا روز شنبه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را نهایی کند و با این کار برای کشورش فرصت فراهم کند تا بر سایر اولویت‌ها تمرکز کند. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی نیز در یک پیام توییتر خود نوشته است زمانی که تمایل و خواست وجود داشته باشد معامله صورت می‌گیرد و ما به یک توافق دست یافتیم. آقای یونکر توافق بعد از آمده را برای اتحادیه اروپا و برای بریتانیا منصفانه و متوازن خواند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی از 27 عضو این اتحادیه خواسته است از این توافق بعد از آمده حمایت کنند. رهبران اتحادیه اروپایی امروز در بروکسل ملاقات میکنند و بریتانیا پلان دارد تا در 31 اکتبر به صورت رسمی از اتحادیه اروپایی خارج شود. در همه پرسی 23 ماه جون 2016 بیش از 30 میلیون واجدین شرایط رای دهی در بریتانیا اشتراک کردند و 52% رای دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند. اما خروج رسمی این جدایی تا حال در پارلمان بریتانیا حل نشده. اگر پارلمان بریتانیا به این توافق رای ندهد، صدر اعظم آن کشور باری دیگر ناگزیر خواهد شد تا فرصت بیشتر برای خروج کشورش از اتحادیه اروپایی بخواهد.
و وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که اعتراض رسمی خود را به سفارت ایالات متحده در مسکو صادر می‌کند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش می‌دهد که این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های روسی 3 دیپلمات آمریکایی را در نزدیکی منطقه آزمایش‌های سری روسیه واقع در شمال آن کشور گرفتار کردند و برای مدت کوتاه آنان را مورد بازپرسی قرار دادند. وزارت خارجه روسیه میگوید پلیس این کشور از ورود 3 دیپلمات آمریکایی به یک محل ممنوع در نزدیکی یک مرکز نظامی در شمال روسیه جلوگیری کردند. این محل به تاریخ 8 مایه آگست شاهد یک انفجار مرموز بود که در نتیجه آن 5 کارمند هسته‌ای روسیه کشته شدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأخیر چند روز محدود در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور سخن می‌گویند و تکت های انتخاباتی و کارشناسان هم اظهارات محتاطانه در اقبال داشته و گفتند که نباید دقت در نتایج قربانی سرعت اعلام نتایج انتخابات شود. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که سنگینی کار با کمیسیون این مجال را نمی‌دهد و ممکن برای چند روز محدود اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تأخیر بیفتد. ذبیح الله سادات، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
کمیسیون مستقل انتخابات کوشش نهایی خود میکنه که تقریبا نشود و به تاریخ مشخص نتیجه اعلام شود، اما ما چند روز زایی کردیم که بدبختانه دیتا به وقتش و به سرعت سرور انتخاب پیدا نمیکردن و مشکلات تکنیکی بودن که فعلا این مشکل برطرف شده.
در مورد این تأخیر محدود اعلام نتایج، هم تیکت های انتخاباتی و هم کارشناسان مسائل سیاسی با احتیاط ابراز نظر نموده بر تأمین شفافیت و دقت تاکید میکنند. رضوان مراد، رئیس ستاد انتخاباتی دولت‌ساز بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور، گفت که اگر این تأخیر بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد مشکل ندارد.
انتخابات و خپلواک کمیسیون کوم عذر ولری په هغه کې دامن ستونزه نلرو، لیکن دا هم وایو چې
اگر کمیسیون مستقل انتخابات کدام عذر معقول داشته باشد دقت را قربانی سرعت نکند، تیم دولت‌ساز کدام مشکل خاص ندارد و قابل توجیه میباشد. عارف کیانی، سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت، هم میگوید که اگر تأخیر به منظور تامین شفافیت باشد قابل قبول است.
تأخیر مشروط بله میتونه مؤجل در دستور باشه و جانب ما قابل قبول است، اما اگر این تأخیر به منظور فربی ساختن صندوق ها از آرای تقلبی باشه برای ما قابل قبول نیست. خوب است که در دستور کمیسیون انتخابات وضعیت بیشتر بده که این تأخیر به منظور رسیدگی به شکایت هاست یا به کلام منظور دیگر.
دیگر تیکت های انتخاباتی هم با احتیاط صحبت میکنند و میگویند که اگر این تأخیر در نتیجه فشار تیکت های انتخاباتی حکومتی نباشد مشکل نیست، مگر نگرانی وجود دارد که در مدت زمان تأخیر اعلام نتایج فشارها بالای کمیسیون اضافه شود که منجر به تغییر نتایج انتخابات گردد. دکتر لطیف نظری، معاون تیکت انتخاباتی وفاق ملی، در مورد چنین گفت:
تأخیر نگرانی با وجود آورده که ما بادا در این فرصت فشارهای سیاسی و حتی رشوتهای سیاسی و تسلیع و تهدید بتونه یک نتیجه انحرافی را بر مردم افغانستان اعلان بکنه.
هرچند تیکت‌های انتخاباتی و تحلیلگران در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی که یک نوع نقض تقویم انتخابات محسوب می‌شود به حیث یک مشکل تکنیکی نگریسته امر ناگزیری می‌پندارند، اما در افکار عامه هر نوع تأخیر در اعلام نتایج انتخابات یک نوع معامله پشت پرده و معامله سیاسی پنداشته می‌شود نه مشکل تکنیکی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمبود غذا و غذای ناسالم در افغانستان سوی تغذیه و قد کوتاهی کودکان را در پی داشته است. مقامات می گویند نزدیک به 37% کودکان افغان با این دو مشکل مواجهند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز می گوید که نزدیک به نیمی از افغان ها غذای کافی ندارند. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
کمبود غذای سالم کافی در میان جمعیت افغانستان سبب شده که کودکان افغان شدیداً متاثر شوند. فبریزیو سیساریتی از مسئولان اداره خوراک و وزارت ملل متحد یا فاو در افغانستان که در مراسم تجلیل از روز غذا صحبت می‌کرد، گفت که عدم مسئولیت غذایی تمامی شاخص‌های توسعه را متاثر می‌سازد. آقای سیساریتی گفت که در افغانستان 44.6% شهروندان با غذای کافی دسترسی ندارند و سوء تغذیه در میان کودکان افغان یکی از موضوعات نگران کننده است. 33.6% تقریبا 37% کودکان زیر سن 5 سال هم دچار مشکل تغذیه و قد کوتاهی هستند. برخی مردم پول کافی ندارند تا غذای کافی و صحی تهیه کنند. هیچ انتخابی ندارند. پاروتی رامسوامی معاون سازمان غذای جهان نیز گفت که در افغانستان بیشتر مردم به مقدار غذا توجه دارند نه کیفیت آن، در حالی که این دو گزینه روی سلامتی و سوی تغذیه تأثیر مستقیم دارند. خانم سوام تأکید کرد که سوی تغذیه و درآمد اقتصادی خانواده ها رابطه مستقیم دارند و درآمد کم سبب شیوع بیماری های غیر ساری می شود. معاون سازمان غذای جهان افزود که آسیا بیشترین افراد را دارد که با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
ما باور داریم که غذای کافی کفایت نمی کند، بلکه ما نیاز داریم که روی کیفیت غذای قابل دسترس نیز برای خانواده ها و جامعه خود توجه کنیم. سوء تغذیه در هر مرحله زندگی ممکن اتفاق بیفتد. بیایید تعهد کنیم که تلاش های مشترک خود را در راستای رژیم غذایی سالم جهان و محو گرسنگی در جهان تسریع و ادامه دهیم.
دکتر فدا محمد پیکان، معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت، نیز گفت که عدم مسئولیت غذایی بیشتر کودکان را متاثر می‌سازد. اما به گفته آقای پیکان، سوء تغذیه کودکان تنها ناشی از کمبود غذا نیست، بلکه برخی خانواده‌ها در استفاده غذا بی‌توجهی کرده و غذای ناسالم را به کودکانشان می‌خورانند که منجر به سوء تغذیه کودکان می‌شود. معین وزارت صحت با اشاره به رقم 37% سوء تغذیه در میان کودکان افغان گفت:
این به این معناست که از هر 10 طفل 4 طفل از صدمه های غیر قابل برگشت فیزیکی، ذهنی، روانی و اجتماعی متاثر می گردند.
حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان گفت که فقر، جنگ، وضعیت ناگوار سیاسی، اقتصاد ضعیف، پالیسی های نادرست از جمله دلایل گرسنگی در جهان و افغانستان است. اما آقای غفوری گفت که وزارت زراعت برای مسئولیت غذایی گام های برداشته است.
تنها در قسمت غلجات ما 42% افزایش نسبت به سال گذشته داشتیم. در رابطه با جلوگیری از سوء تغذیه و مسئولیت غذایی، فعالیت هایی که از طرف ریاست های مختلف وزارت و پروژه های مختلف وزارت صورت گرفته، بهتر سازی دسترسی مردم به مواد غذایی در همه جا و در همه اوقات از طریق برنامه وزارت و همچنان در کنار از اشتغال زی.
کنترل به مواقع آفات نباتی، توزیع سبزخانه ها به خانواده های کم درآمد، فارم های مرغداری، میلیون ها نهال مثمر، ایجاد مراکز جمع‌آوری شیر و پروسس آن از دیگر کارهای وزارت زراعت است که به گفته آقای غفوری به منظور بهبود تغذیه و رشد اقتصاد خانواده ها انجام شده است. آقای غفوری افزود که این وزارت در نظر دارد تا 1.5 میلیون هکتار زمین جدید را تحت پوشش فعالیت های زراعتی قرار دهد. بر بنیاد آمار ملل متحد، سالانه نزدیک به 820 میلیون نفر در سطح جهان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، در حالی که در همین مدت نزدیک به 1.3 میلیارد تن مواد غذایی در جهان ضایع می شود که نزدیک به 2 میلیارد نفوس جهان را کفایت می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، گروهی از افراد دارای معلولیت در ولایت غزنی امروز پنجشنبه طی گرد همایی اعتراض‌آمیز خواستار حقوق قانونیشان از حکومت افغانستان شده و از بی‌توجهی های مسئولان محلی انتقاد کردند. گزارش آصف حسینی را از غزنی یک جا با هم میشنویم.
افراد دارای معلولیت به رسم اعتراض لحظات جاده عده قره‌باغ شهر غزنی را بستند و مقام‌های محلی را به بی‌توجهی در قبال حقوق معلولین متهم کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. معترضان خواستار توزیع شهرک رهایشی، ایجاد زمینه اشتغال و پرداخت معاشات به موقع افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای مسئول شدند. آنان مدعی هستند که معاشات شماری از معلولین از سال 1393 تا 1397 داده نشده و مسئولان به وعدهشان صادق نیستند. حسن داد طاهری مسئول انجمن معلولین غزنی گفت:
وعده‌ای که میدن اونا را عملی کنن، فهمید در عمل فهمید پیاده کنن برای معلولین، واقعا اینا یک قشر آسیب پذیر هستند. اینا کسایی هستند که قربانی از چند دهه جنگ در کشور جریان دارن، فهمید اینا قربانی جنگ هستند، باید سرزنه توجه خاص صورت بگیره. اینا توان فیزیکی ندارن.
در میان معترضان بیشترشان منصوبین نیروهای امنیتی بودند که در جریان جنگ با طالبان قسمت‌های از اعضای بدنشان را از دست دادند. احمد جان از سربازانی است که در جریان جنگ از پاها معلول شده و گفت که در خانه کرایی زندگی می‌کند و با مشکلات جدی مواجه است. احمد جان خواستار توزیع شهرک رهایشی میباشد که حکومت مرکزی آن را منظور کرده است.
در سلوف بنزمی است کیجی مکتوب دینزکی لفاله کابل لیدلگانه محل
4-5 ماه است که مکتوب توزیع زمین از ارگان‌های محل آورده شده است، ولی حالا هیچ درکش معلوم نیست. در خانه های کرایی زندگی میکنند، زندگی تلخ دارند و از رئیس جمهور میخواهیم که مشکل بیخانگی ما را حل کند.
زندگی مشکلات لوی دلتا کوروب که وای کوروک زبان کی شیدانی و کړي دی ډیر یو تاریخ زبان لوی دغه لپاره سی وسر فنا دیندکی غم له جناب رئیس جمهور غواړو سی دیندکی و غم ورته خوړي.
لطیفه کی به نمایندگی از زنان دارای معلولیت صحبت میکرد نیز از مشکلات گسترده در زندگیشان شکایت کرده و خواستار توجه مسئولان در زمینه تحصیل و کار برای افراد دارای معلولیت شد.
از کمک های دولتی و موسسات باید مستفید شوه که مستفید نمیشه، باید حق اولیت برایشون داده شوه. مانده هستن، باید این برایشون خیلی کمک هستن، باعث میشه بار دوشی کسی نباشه. این حقشون باید هر معلول کارت داده شوه، کارت شهدا و معلولین در پوهنتون ها و مکتب ها برای امی معلولین باید حق داده شوه.
معلولین معترض همچنان مدعی هستن که با تلاش های زیاد موفق به دیدار والی غزنی برای درمیان گذاشتن مشکلاتشان نشدن، ولی عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که به دلیل مشکلات بودجوی و نواقض اسناد برخی افراد دارای معلولیت معاشاتشان با مشکل برخورده که تلاش ها برای حل آن جریان دارد. آقای نوری افزود که کارهای قانونی و اداری توزیع شهرک رهایشی برای افراد دارای معلولیت 90% نهایی گردیده است.
دبانه مشکلی که باقی مانده یعنی ملکیت افراد اشخاص است که او بنوز هم موضوع سبلاکش باقی مانده و موضوع رضایت خود مردمش. بچه مطابق قانون اونا حق دعوای بیشتر ندارن، ولی متاسفانه شما میفهمید که اصلا مردم بدون از اینکه به قواعد مقررات احترام بگذارن با توجه به مجبوریت که پیش میاد اونا خواستایشان خواسته است که فراتر از قانون هم است و خیلی بزرگ هم است. بگم همون خاطر به هنوز ما معطل به این هستیم که اونمو موضوع را حل کنیم و تصفیه شود جایی که شهرک و مارزبانین مشخصا
جنگ های جاری در کشور سبب افزایش افراد دارای معلولیت گردیده است. بر بنیاد اطلاعات ریاست شهدا و معلولین غزنی در این ولایت رقم افراد دارای معلولیت 11,000 نفر تخمین شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده‌های عزیز، آنچنان که در خبرها هم شنیدین، مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده همراه با مایک پامپیو وزیر خارجه از کشور امروز پنجشنبه به وقت انقره به ترکیه رفتن و آقای پنس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرده و در دیدار خود تلاش کرده تا جانب انقره را تشویق بکنه عملیات نظامی خود در شمال شرق سوریه متوقف بسازه. اما مقامات ترکی گفتند که بدون در نظر داشت اینکه چه اتفاق میافتد آنان به عملیات نظامیشان ادامه خواهند داد. توجه کنید به مطلبی که با استفاده از آژانس‌های مختلف خبری تهیه کردم. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در سفرش به ترکیه با داوود چاوش اوغلو وزیر خارجه آن کشور در مورد تحولات اخیر نظامی در شمال شرق سوریه بحث کرده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز به ترکیه رسیدند تا در مورد توقف عملیات نظامی انقره با رئیس جمهور و مقامات ترکی ملاقات کنند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ میگوید که از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه متعجب نیست و تهاجم ترکیه در شمال شرق سوریه مشکل آمریکا نمیباشد.
اکنون زمان آن فرا رسیده تا سربازان ما به خانه برگردند. این گونه باید باشد. هیچ سرباز ما مجروح یا کشته نشده است. به خاطر اینکه من رئیس جمهور هستم. این را به یاد داشته باشید.
اما آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه در قصر سفید با همتای ایتالیاییش گفت که واشنگتن وضع تظاهرات را بر ترکیه در مقایسه با دخیل شدن بر جنگ ترجیح می‌دهد.
تظاهرات وسیع را بر ترکیه وضع کردیم. تظاهرات بسا بهتر از جنگ موثر می‌افتد. ما در سوریه نخواهیم جنگید. فکر نمی کنم که از دیدگاه آمریکا دلیل وجود داشته باشد تا جنگ آمریکا در آن کشور ادامه یابد.
قانونگذاران آمریکایی ابراز شک و تردید می کنند که وضع تظاهرات بر انقره بتواند خونریزی ناشی از عملیات تهاجمی ترکیه را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. ترامپ با ارسال نامه یک بار دیگر ترکیه را به متلاشی کردن اقتصاد آن کشور تهدید کرده است. آقای ترامپ در نامه بر رجب طیب اردوغان نگاشته است که شما نمیخواهید مسئول قتل هزاران نفر باشید و من نمیخواهم مسئولیت نابودی اقتصاد ترکیه را به عهده بگیرم و من این کار را خواهم کرد. اما رئیس جمهور اردوغان گفت که از فشارهای بیرونی هراس ندارد و در عوض یک سلسله گزینه ها را برای توقف عملیات نظامی پیشنهاد کرد.
برای این دلیل پیشنهاد ما برای دهشت‌افکنان این است که سلاح، تدارکات و همه چیزهای خود را به زمین بگذارند. دامهایی را که ایجاد کردن تخریب کنند و ساحه مسون را که ما مشخص کردیم سر از امشب ترک کنند.
اعضای کنگره آمریکا عصر دیروز چهارشنبه با 354 رأی موافق و 60 رأی مخالف به نفع قطعنامه رأی دادند که تصمیم خروج سربازان آمریکا را از سوریه محکوم میکند. پس از رأی گیری رئیس جمهور ترامپ با اعضای هر دو حزب در قصر سفید ملاقات کرد، اما دموکرات ها پس از آن قصر سفید را ترک کردند که بر اساس گفته های آنها آقای ترامپ نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را سیاستمدار دست سه خطاب کرد. اما قانونگذاران جمهوری‌خواه نانسی پلوسی را مقصر می‌خوانند. از سوی دیگر وضعیت در شمال شرق سوریه تغییر کرده و نیروهای سوری اکنون در کنار کردها و سایر جنگجویان محلی در امتداد سرحد آن کشور با ترکیه جا گرفتند. این در حال است که موضوع استیضای رئیس جمهور ترامپ با برگشت اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا دوباره شدت گرفته است. دموکرات‌های کنگره آمریکا تلاش‌هایشان را برای تهیه دوسیه علیه رئیس جمهور ترامپ همچنان ادامه دادند. شرح بیشتر در گزارش از نجیب خلیل.
دموکرات‌ها در این هفته مصروف مصاحبه‌ها برای تهیه دوسیه جهت استیضای رئیس جمهور ترامپ بودند.
فکر نمی کنم که ما با آن مرحله رسیده باشیم. ما کارهای بسیار زیادی داریم که انجام دهیم و آن را انجام می دهیم.
شکایت افشاگر اول مبنی بر توقف کمک ها به اوکراین از جانب ترامپ در بدل کمک در قسمت تحقیقات در مورد جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری و پسرش به آدم شف رئیس کمیته استخبارات کنگرس فرصت داد تا از محکمه تقاضای هدایت برای حصول معلومات بیشتر را نماید.
قضیه مغایرت با کنگرس در حال ایجاد شدن است.
رئیس جمهور ترامپ میگوید تا زمان در این مورد همکاری نخواهد کرد که مجلس نمایندگان در رابطه با درخواست رسمی رأی گیری کند.
ما در اینجا خواهان لاف زدن نیستیم. ما به دنبال یافتن حقیقت هستیم. برای حفظ قانون اساسی ایالات متحده هستیم.
اما رئیس جمهور ترامپ خانم پلوسی و دموکرات ها را به بازی سیاسی متهم می کند.
این یکی مطلقاً دیوانه است. کافی است شما متن مکالمه تلفنی را بخوانید. این یک قضیه ساده است. آنها مذبوحانه تلاش میکنند زیرا میدانند که انتخابات را میبازند.
با این حال گام بعدی دموکرات ها کسب معلومات بیشتر در مورد رد و بدل کردن پیام ها بین مقام های رسمی اداره آقای ترامپ به شمول گوردون سندلند سفیر سابق اتحادیه اروپا است که قرار است امروز گواهی دهد.
شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تک تک شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.
Zwani.